استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
عبدالله میگوید اجلاس ترکیه یک فرصت بی‌نظیر و یک گام بزرگ به جلو به حساب می رود. وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار در میانمار را تقویت کردند. اینجا رادیو آزادی است. شما را به این مجله خبری نیمه روز رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شفیق عیار این برنامه را امروز میزبانی میکنم. اما نخست خبرها. ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار 6 تن جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت‌عامه افغانستان از ثبت 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا در کشور خبر داده و در حمله انتحاری در مقابل یک کلیسا در اندونزیا 14 تن زخم برداشتند. تفصیل خبرها. مقام‌ها در هرات می‌گویند که دست کم 6 تن در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار جان باختند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوصوی هرات، به رادیو آزادی گفت که رویداد دیشب اتفاق افتاده. او افزود:
در جریان یک رویداد ترافیکی در مسیر شهرهای هرات قندهار، در مسیر شلدن، متأسفانه در اثر برخورد یک موتور فردی به موتور خاور، 6 فوتی و 13 مجروح شفاخانه آوردند. کلن مردند. اینا مسافرین بودند که تمام طرف جان می‌رفتند.
در مورد علت رویداد هنوز چیزی گفته نشده، اما در گذشته حوادث ترافیکی در شهرها عمدتاً بر اثر تیزرانی و به احتیاطی راننده ها رخ داده بود. شهرهای هرات قندهار از مسیرهای پرتردد در افغانستان است و هر از گاه رویدادهای ترافیکی مرگبار در این مسیر اتفاق می افتد. یک سارنوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شده. عبدالرحمن منگل، سخنگوی والی، به رادیو آزادی گفت که بالای عتیق‌الله دولتزی، سارنوالی استیناف پکتیا، شام دیروز هنگام حمله شد که او از محل کار به سوی خانه اش روان بود. مسئولیت حمله را کس یا گروهی هنوز نپذیرفته. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده است. به گفته مقام‌ها در این وزارت، موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا را با استفاده از لابراتوار جنوتایپینگ تشخیص کردند. دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت‌عامه، به رادیو آزادی گفت که این لابراتوار روز شنبه در کابل به بهره برداری سپرده شد.
همزمان که ما ایره شروع کردیم، از جمله 11 نمونه و سمپل ایره که گرفته شده بود از ولایت ننگرهار افغانستان، 7 واقعی از او مثبت بوده و او هم از نوع ویروس انگلیسی که در انگلستان جهش یافته.
گونه جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا در ماه دسامبر پارسال شناسایی شد. در گزارش ها به نقل از کارشناسان صحی قبلا گفته شده بود که قدرت و قابلیت انتشار نوع جهش یافته ویروس 50-70% بیشتر است. به اساس آمار وزارت صحت‌عامه افغانستان، تا حال بیش از 56,300 تن به ویروس کرونا در این کشور مبتلا شده و 2,470 تن جان باختند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس ملی اندونزیا میگوید که گمان میرود دو بمبگذار انتحاری حمله ای را در مقابل کلیسای مزدحم کاتولیک در هنگام مراسم یکشنبه انجام داده و چندین نفر را زخمی کردند. حمله حوالی ساعت 2:30 به وقت محلی در شهر ماکاسار در ولایت سولاویسی صورت گرفته است. آرگو یوونو، سخنگوی پلیس ملی اندونزیا، گفت 14 نفر بیرون از کلیسا در انفجار زخم برداشتند. مقام ها گفتند که در رویداد به عبادت کنندگان آسیب نرسیده. واحد مبارزه با تروریسم اندونزیا اکنون بررسی می کند که آیا شبکه تروریستی در این حمله دخیل بوده یا نه. پلیس در بلاروس نزدیک به 200 تن را روز شنبه بازداشت کرد و جاده های پایتخت منسک را محاصره کرد تا از اعتراض های تازه جلوگیری کند. مخالفان وعده کردند که تظاهرات جدید را آغاز می کنند. تظاهرات نخست در بلاروس و دنبال انتخابات آگست پارسال که الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شد برای انداخته شد. مخالفان و غرب می گویند که انتخابات با تقلب به همراه بوده است. صدها هزار تن برای اعتراض به نتایج انتخابات هفته ها به جاده ها برآمدند، اما سرمای زمستان و سرکوب شدید معترضان جنبش اعتراضی را در ماه های اخیر کند کرد. و شهرها در سراسر جهان چراغ های خود را به مناسبت ساعت زمین دیشب خاموش ساختند. این کار سالانه به هدف جلب توجه به تخریب طبیعت و بحران اقلیم صورت می گیرد. نیوزیلند اولین کشور بود که چراغ‌های ساختمان‌های آسمان‌خراش را در شهر آکلند خاموش کرد. در واشنگتن چراغ‌های کنگره ساعت 8:30 دقیقه شب برای مدت یک ساعت خاموش شد. در سنگاپور، برلین، مسکو، نیویورک، پاریس و هنگ کنگ هم به این مناسبت چراغ‌ها خاموش شد. در بسیاری شهرها از مردم خواسته شده بود که برای یک ساعت چراغ‌های خانه‌های خود را خاموش کنند تا به حفاظت طبیعت و اقلیم توجه شود.
ممنون از شما ستاره فروغ به خاطر ارائه خبرها. ساعت 1:06. حالا هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید اجلاس ترکیه یک فرصت بی‌نظیر و یک گام بزرگ برای جلو به حساب می رود. او افزود
دو موضوع پیش روی ماست. یک، تقسیم قدرت برای کوتاه مدت. موضوع دوم، ما آماده انتخابات پیش از وقت هستیم.
وزرای دفاع بیش از 12 کشور جهان استفاده از نیرو برای سرکوب مرگبار اعتراضات در میانمار را تقبیح کردند. طالبان در اوضاع غرب تطبیق کمپاین خانه به خانه پولیو اجازه نمی دهد و مسئولان صحی هشدار داده که حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی کنند. سوسن احمدی یکی از اعضای تیم بسکتبال باولچر از طالبان می خواهد
اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیاین و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دچار نشه.
پس از بند کمال خان دو بند دیگر به زودی افتتاح خواهد شد.
بند کمال خان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاو عروس است که کار ساختان 99% تکمیل شده و
و در برنامه کاروان زهر برنامه مبارزه با کشت کش تولید و قاچاق مواد مخدر رادیو آزادی سازمان ملل متحد میگوید
ادامه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر همچنان ثبات افغانستان و منطقه را تهدید میکند.
با ما باشید و از تازه ترین ها با خبر شوید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 میشنوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست استانبول را یک فرصت ویژه عنوان می کند. آقای عبدالله در یک گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 گفت که برای پایان جنگ در افغانستان دو طرح وجود دارد که طالبان برای بحث روی این طرح ها باید به میز مذاکره حاضر شوند. آقای عبدالله از سوی دیگر با اشاره به طالبان گفت که اگر این گروه فکر می کند که با خروج نیروهای خارجی افغانستان را می گیرند اشتباهی بزرگ می کند. این در حال است که نشست استانبول به تاریخ اول ماه اپریل برگزار می شود و برای بحث روی این موضوع زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به ترکیه رفته است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نشست آینده استانبول را برای افغانستان سرنوشت ساز می داند. آقای عبدالله در گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 از بحث های همه جانبه در پیوند به روند صلح افغانستان در این نشست خبر داد. نشست استانبولی ترکیه در پیوند به صلح افغانستان در اول ماه اپریل برگزار می شود. یکی از موضوعات مهم مورد بحث این نشست رای حل سیاسی تنش افغانستان و بحث روی نظام آینده این کشور است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید آنان دو طرف دارند و آماده هستند که با طالبان روی آنها مذاکره کنند. او گفت
دو موضوع پیش روی ماست. یک، تقسیم قدرت برای کوتاه مدت. ما در پیوند به تقسیم قدرت با همکاران خود گفتگو و شرایطش را شریک کرده ایم. اما طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند. ما نظریه تقسیم قدرت را رد نکرده ایم و حاضر هستیم که در این باره گفتگو کنیم. موضوع دوم که برای طالبان قابل قبول باشد یا نه بعدا معلوم خواهد شد. اما ما آماده انتخابات پیش از وقت هستیم.
آقای عبدالله از سوی دیگر میگوید که اگر طالبان فکر میکنند که با خروج نیروهای خارجی بازور بر افغانستان مسلط میشوند اشتباه بزرگی میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی طالبان را به عملی نکردن تعهداتشان در پیوند به صلح متهم میکند و از امریکا میخواهد که با استفاده از نفوذش این گروه را آماده توافق بسازد. اما طالبان بحث روی نظام آینده را موضوع داخلی افغانان میداند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر با آنکه در پیوند به اظهارات اخیر آقای عبدالله واکنش نشان نداده اما پیش از این بر رادیو آزادی گفته بود که آنان از یک نظام اسلامی حمایت میکنند که تمام طرفها در آن دخیل باشند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام بر رادیو آزادی طرح انتخاباتی پیش از وقت رئیس جمهور غنی را رد کرده بود. در همین حال شماری از سیاسیون میگوید بحثی اصلی نشست استانبول در پیوند به طرح است که ظلمه خلیزاد را کرده و این طرح شامل ایجاد یک حکومت مشارکتی است. اما حکومت افغانستان بجز از انتخابات هر گونه طرح حکومت را رد کرده و آن را خواب و خیال دانسته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از آوردن برخی اصلاحات در این طرح خبر داده و افزوده که طرح پیشنهادی رئیس جمهور غنی به آنان رسیده اما در سطح شورای عالی مصالحه ملی روی آن بحث صورت نگرفته است. بحث ها در پیوند به حل سیاسی تنش افغانستان در حالی مطرح می شود که کریس الکساندر سفیر پیشین کانادا در افغانستان ریشه تمام مشکلات افغانستان را پاکستان می داند. آقای الکساندر در نوشته بر روزنامه بریتانیای دهل خواستار پایان جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان شده است و افزوده که برای پایان دادن به این جنگ باید تحریم های سخت علیه پاکستان اعمال شود و این کشور توسط گروهی ویژه اقدام مالی صندوق بین المللی پول در لیست سیاه قرار گیرد. کریس الکساندر در سال 2003 تا 2005 سفیر کانادا در افغانستان بود و در کنار این از سال 2006 تا سال 2009 معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بود. بله.
تشکر از شما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. نشست استانبول را یک فرصت ویژه عنوان کرد. او این را در یک گفتگوی با تلویزیون فرانس 24 گفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 1:14 شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم چند خبر اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان گفته که 300 هزار تن از نمایشگاه صنعتی این وزارت دیدار و 400 هزار افغانی فراورده خرید کردند. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت به مناسبت نوروز و آغاز سال نو خورشیدی نمایشگاه صنعتی 30 روزه را در باغ 40 ستون کابل برگزار کرد. آقای احمدی افزود در این نمایشگاه 60 شرکت تولید کننده قالین، مواد بهداشتی، میوه خشک، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و محصولات فرهنگی و هنری را در 100 غرفه نمایش گذاشتند. به گفته او از 60 شرکتی که فرآورده های خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، 51 شرکت مربوط به زنان صنعتکار و تجارت پیشه هستند. به گفته مقام ها وزارت تجارت و صنعت در نظر دارد که امسال چندین نمایشگاه برای معرفی و بازاریابی محصولات و تولیدات داخلی در داخل و خارج کشور برگزار کند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید اخاذی و ناامنی در شهرهای این کشور کار تاجران را به چالش کشیده است. جان خانوی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در چند ماه گذشته تاجران در شهرهای کابل، قندهار و هرات با مشکلات و ناامنی ها روبرو شدند. آقای نوید افزود به همین دلیل شمار زیادی از تاجران مجبور به ترک کشور شدند. در چند سال اخیر شهرهای کابل، هرات به شدت ناامن بوده است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید کرده که اگر امنیت تاجران تامین نشود، شمار بیشتر تاجران کشور را ترک خواهند کرد. اما وزارت داخلی افغانستان در خبرنامه با تاجران و سرمایه‌گذاران اطمینان داده است که برای تامین امنیت آنان توجه خاص صورت می‌گیرد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
حالا هم گزارش بین المللی. وزرای دفاع 12 کشور جهان اردوی میانمار را به خاطر استفاده از نیرو برای سرکوب تظاهر کنندگان محکوم کردند. از آغاز کودتای نظامی در میانمار در ماه فوریه امسال تا کنون دیروز مرگبارترین روز به حساب می رود. در این روز 90 معترض در حملات اردوی نظامیان میانمار کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اردوی برما یا میانمار قدرت را در این کشور به دست گرفت، مخالفان کودتا را به گونه خونین سرکوب کرد. در نتیجه این اقدام در 27 مارچ بیش از 90 تن کشته شدند و این خونین ترین روز در برما بود. رهبران نظامی 12 کشور جهان سرکوب مخالفان کودتا را محکوم کردند. همچنین آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و شماری از کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترک نوشتند که اردوی برما اعتبار خود را در بین مردم از دست داده است. در اعلامیه آمده که نیروهای مسلکی معیارهای بین المللی بر خود را تعقیب می کنند، مسئول حفاظت مردم هستند و نه اینکه به آنان آسیب برسانند. اعلامیه از اردوی برما خواسته که از خشونت دست بردارد و برای به دست آوردن اعتبار مردم برما تلاش کند. بر اساس این اعلامیه دیپلمات‌های کشورهای شرکت کننده هم در برابر اردوی میانمار واکنش مشابه نشان دادند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که کشورش در برابر سرکوب خونین اردوی برما ابراز انزجار کرده و افزوده است که این اردو برای خدمت به چند تن محدود جان مردم را گرفت. آقای بلینکن افزوده است که مردم شجاع برما این حاکمیت اردو را نمی‌پذیرند. ملل متحد گفته که به دلیل خشونت شوکه کننده گزارش هایی را در مورد کشته شدن شماری از افراد به دست آورده است. آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان کشتار غیر نظامیان را به شدت محکوم کرده است. اداره زندانیان سیاسی که آمار توقیف شده ها و مرگ و میر را ثبت می کند گفته است که تنها در روز 27 مارچ 91 تن در میانمار کشته شدند و این رقم در 28 مارچ به 114 تن افزایش یافته است. اردوی برما در اول فوریه قدرت را به دست گرفت و پس از آن وضعیت در این کشور بحرانی شد. اردو آن سانگ سوچی رهبر حکومت غیر نظامی را برکنار کرد و در نتیجه آن مردم به حمایت از دموکراسی تظاهرات گسترده ای را برا انداختند. خانم سوچی و دیگر رهبران طرفدار دموکراسی در زندان به سر می برند. اردوی میانمار گفته که به این دلیل قدرت را به دست گرفته که در انتخابات ماه نوامبر تقلب شده، اما کمیسیون انتخابات برما این ادعا را رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 1:19 شما شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان سیهی در غرب افغانستان هشدار دادند که به دلیل عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو، حدود 40% اطفال واکسین دریافت نمی کنند. با گفته این مسئولان گروه طالبان از 14 ماه به این سو به دلیل جلوگیری از افشای مراکزشان اجازه تطبیق کمپاین پولیو را در مناطق تحت تسلطشان نمیدهند. قرار است کمپاین واکسین پولیو روز دوشنبه در ولایت‌های غربی افغانستان آغاز شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سوسن عمدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال افغانستان در حال دریبل کردن است. او 22 سال دارد و در سن 2 سالگی به دلیل ناامنی‌ها در حومه شهر هرات نتوانست واکسین پولیو دریافت کند و معلول شد.
تقریبا 2 ساله بودم در قیزان اولیا زندگی میکردیم. او وقت واکسین پولیو تطبیق نمیشد، یعنی نمیتونستن که کمپاین ها در خانه به خانه بیایم و این واکسین تطبیق کنم. به مو دلیل من دوچار این مریضی شدم. از طالبان خواهش میکنم که یعنی جنگ بس کنن، اجازه بدن که کمپاین های پولیو در خانه به خانه بیایم و اطفال واکسین کنن تا کسی دیگر به این مریضی دوچار نشه.
محسن مظفری یکی دیگر از دختران تیم ویلچر بسکتبال هرات است. در 7 سالگی در ولایت اورزگان به پولیو مبتلا شد. او 22 سال دارد و از تطبیق نشدن کمپاین پولیو در مناطق ناامن نگران است تا آمار کودکان فلج بلند نرود.
ما دسترسی متاسفانه به واکسن پولیو نداشتیم. حالا که اونا دسترسی دارن، طالبان اجازه نمیده که اونا واکسن پولیو تطبیق کنن. بعد اونا درک کنه که یک طفل خیلی تقاضا داره و آرزوها داره، اونا را از مانعیت نشکنه به آرزوها نرسه.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که میزان تطبیق واکسن پولیو در ولایت‌های فرا، بادغیس و گور پایین است و طی کمپاین بهاری برای 1,100,000 تن واکسن مد نظر گرفتند. عبدالوحید رحمانی، مسئول تطبیق واکسن پولیو در غرب افغانستان، از گروه طالبان می‌خواهد که مانع تطبیق واکسن پولیو نشوند.
تقریبا از 14 ماه به این طرف وقتی که امو نوی تطبیق کمپاین ما تاخیر کرده، در بعض ساعات ما نمیتونیم خانه به خانه بریم. تقریبا در حدود اگر در سطح حوزه فکر بکنیم 30 تا 40% طفلای ما از کمپاین باز میمانن، یعنی برای اونا واکسین نمیرسه و اونا معروض به خطر هستن، معروض به مصاب شدن به مریضی مولک و کشندی پولیو هستن.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند که طالبان تنها در مناطق تحت تسلطشان اجازه تطبیق واکسن پولیو در سطح مراکز صحی و مساجد را میدهند. قاری یوسف احمدی، یک از سخنگویان طالبان، در صحبت با رادیو آزادی میپذیرد که آنان با تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه مخالف هستند. او میگوید که این تصمیم به خاطر مشکلات استخباراتی از سوی آنان اتخاذ شده است. تا قبل از ممانعت طالبان به خاطر تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو، برای 4 سال هیچ مورد مثبت پولیو در غرب افغانستان به ثبت نرسیده بود. اما حالا مسئولان صحی میگویند که در سال 99 8 مورد پولیو به ثبت رسیده و بیم آن وجود دارد که در سال جاری این آمار افزایش یابد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید که بعد از افتتاح بند کمال خان، 2 بند بزرگ دیگر هم در حال اعمار است و به زودی تکمیل می شود. نظام الدین اقبال‌واک، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت که کار ساختن بندهای شاهروس و شورابک بدخشان حدود 99% تکمیل شده است و گفته آقای اقبال‌واک کار اعمار 44 بند دیگر هم در سال پیش رو آغاز می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گشایش بند کمال خان در نیمروز، دولت افغانستان از ساخت 2 بند بزرگ دیگر در کابل و بدخشان خبر داده است. مسئولان اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان گفتند که کار ساخت این بندها حدود 99% تکمیل شده است. نظام الدین اقبال‌واک، سخنگوی این اداره، بر رادیو آزادی گفت که این امر بیانگر توانایی افغانستان در مدیریت آب هاست.
بند کمال خان که یکی از بزرگترین دستاوردهای افغانستان محسوب می شود، با بهره برداری سپرده شد. پس از آن بند شورابک و شاهعروس است که کار ساخت آن 99% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
با گفته آقای اقبال‌واک، بند شورابک در بدخشان به کمک 45 میلیون یورویی آلمان و بند شاهعروس در شکردره کابل به هزینه 53 میلیون دلار کمک هند ساخته خواهد شد. با گفته او، قرار است امسال کار ساخت 44 بند دیگر هم آغاز شود. با گفته مسئولان اداره اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان بند کجکی در هلمند، بخش آباد در فراه، دهنه دره در فاریاب، پاجدان در هرات، سلطان در غزنی، شولوغ در اروزگان، خان‌آباد دوم در کندز، توری در زابل و پتلو در پکتیا هم در دست ساخت هستند. این اداره همچنین اعلام کرده که کار ساخت بند شاهتوت در کابل هم به زودی آغاز خواهد شد. در همین حال میرویس خوگیانی کارشناس زراعت میگوید که ساخت بندها در افغانستان به زراعت این کشور مهم است.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی، افغانستان اقتصاد
افغانستان یک کشور زراعتی است. اقتصاد این کشور با پیشرفت زراعت در آن ارتباط دارد که آن نیاز به منبع‌های آب دارد. پس ساخت بندها بخصوص در جاهایی که آب باران و سیلاب تنظیم می شود، بنابر آن بازسازی بندها یک کار اساسی است و باید سرمایه‌گذاری زیاد انجام شود.
اداره ملی تنظیم امور آب کار ساخت این بندها را به دنبال افتتاح بند کمال خان اعلام کرده است. این بند هفته گذشته با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نیمروز گشایش یافت. دولت افغانستان افتتاح این بند را در توسعه زراعت در نیمروز و مدیریت آب هلمند با اهمیت خواندند.
ساعت 1:26 شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل.
سخنان اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور درباره سال و عملیات برای بازداشت عبدالغنی علیپور فرمانده محلی در ولایت میدان وردک در مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به نشر رسیدند. روزنامه مسیر با اشاره به اظهارات اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور که گفته است اگر پیش از سال نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، جنگ داخلی در این کشور آغاز می شود. در سر مقاله آمده است حکومت افغانستان در حال چنین سخنان را بیان می کند که به تازگی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است بیرون شدن این نیروها از افغانستان تا ماه می مشکل است. نویسنده نگاشته است هرچند طالبان گفتند این کار نقض توافق دوحه است، اما گفته می شود که رهایی زندانیان طالب، بیرون شدن نام رهبران آنان از لست سیاه و امتیازهای دیگر ممکن تا یک مدت کوتاه این روند را به تعویق بیاندازد. نویسنده تاکید می کند طرفهای درگیر باید این مسئله را درک کنند که آنان بدون توافق بین الافغانی هیچ رای دیگر ندارند و بدون این توافق رای دیگر جنگ داخلی است که تمام زیان آن با مردم عام میرسد و هیچ طرف موفق نمی شود. روزنامه دولتی هیواد به سخنان اخیر ریچارد کلارک فرمانده عملیات های خاص نیروهای آمریکایی اشاره کرده که گفته است اگر نیروهای آمریکایی حالا از افغانستان بیرون شوند، وضعیت امنیتی این کشور بحرانی تر خواهد شد. در سرمقاله گفته شده ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان در حال مهم عنوان می شود که جرمنی همکار استراتژیک افغانستان و عضو مهم کشورهای ناتو حضور نظامی خود را در افغانستان تمدید کرده است و نیروهایش با آموزش و حمایت نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهند. نویسنده هیواد تاکید می کند تنها ادامه حضور نظامی آمریکا در افغانستان بسنده نیست، بلکه به گفته نویسنده باید بر پاکستان فشار وارد شود تا از هراس افغانی دست بردارند و جنگ اعلام نشده را در افغانستان متوقف سازد. نویسنده افزوده است بانک پاکستان در نشست مسکو با امارات مخالفت کرده، اما آن کشور در افغانستان صلح نمی خواهد. به همین دلیل حراس آن وجود دارد که افغانستان در شرایط کنونی بلانه‌های حراس افغانان مبدل گردد. پس به گفته نویسنده فشار جامعه جهانی بر پاکستان یک نیاز است و باید آمریکا به آن توجه کند. و روزنامه اطلاعات روز به نقل از منابع در ولسوالی بهسود میدان وردک نوشته است نیروهای خاص برای بازداشت علیپور فرمانده محلی بازرسی منازل مسکونی را آغاز کرده است. در سرمقاله آمده است نیروهای امنیتی بدون کدام جواز قانونی خانه ها را بازرسی می کنند که در منطقه حراس را به میان آورده است و بسیاری مردم وادار به ترک منطقه شدند. نویسنده نوشته است هرچند گفته می شود علیپور از منطقه رفته است، اما چنین عملیات نیروهای امنیتی مناسب نیست و باید روی آن غور کنند. این ادعاها از سوی منابع رسمی تایید نشدند. نیروهای امنیت ملی افغانستان در سال 2018 میلادی عبدالغنی علیپور مشهور و شمشیر را بازداشت کردند، اما با میانجیگری و تضمین سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور وی در آن زمان از بند رها شد.
ساعت 1:29 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
آرزوهای قرن
هستم بهشت فدا برای سال هم. امید آرزوی همه مادرها، همه جوانا و همه ملت افغانستان
یک صلح دائمی، یک صلح پایدار و یک صلحی که تمام مردم بتانه در یک شرایط امن باید زندگی کنند و همیشه طفلی که به دنیا میاید با یک لبخند صاف با یک لبخند آرامش باشد. بر فعلاً زندگی کودکان در شرایط افغانستان کنونی ما خیلی ما و شما دشوار زندگی بر افغان شما.
ساعت 1:30 بعد از چاشت به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون فشرده خبرها با ستاره فروخ.
مقام ها در هرات می گویند که دست کم 6 تن در حادثه ترافیکی در شهرهای هرات قندهار دیشب جان باختند و 13 تن دیگر زخمی شدند. در مورد علت رویداد هنوز چیزی گفته نشده، اما در گذشته حوادث ترافیکی در شهرها عمدتاً بر اثر تیزرانی و بی‌احتیاطی راننده ها رخ داده بود. یک سارنوال در حمله مردان مسلح ناشناس در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دیروز کشته شد. مسئولیت حمله را کس یا گروه هنوز نپذیرفته. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که 7 مورد مثبت نوع جهش یافته ویروس کرونا را در کشور ثبت کرده. به گفته مقام‌ها در این وزارت، موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا در لابراتوار جنوتایپینگ که برای اولین بار دیروز در کابل به بهره برداری سپرده شد، تشخیص شده. پلیس ملی اندونزیا میگوید که گمان می‌رود دو بمب‌گذار انتحاری حمله را در مقابل کلیسای مزدحم کاتولیک در هنگام مراسم یکشنبه انجام دادند. حمله در شهر ماکاسار صورت گرفته و به گفته مقام‌ها 14 نفر بیرون از کلیسا زخم برداشتند. پلیس در بلاروس نزدیک به 200 تن را روز شنبه بازداشت کرد و جاده‌های پایتخت منسک را محاصره کرد تا از اعتراض‌های تازه جلوگیری کند. مخالفان وعده کردند که تظاهرات جدید را آغاز می‌کنند. و شهرها در سراسر جهان چراغ‌های خود را به مناسبت ساعت زمین دیشب خاموش ساختند. این کار سالانه به هدف جلب توجه به تخریب طبیعت و بحران اقلیم صورت می‌گیرد.
فشرده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. شما این خبرها و دیگر گزارش های خبری و تحلیلی را در وبسایت ما هم خوانده می توانید. حالا برنامه افتگی کاروان زهر، برنامه مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر رادیو آزادی تقدیمتان می شود.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، بازم به برنامه کاروان زهر در این هفته خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که سازمان ملل میگوید ادامه کشت و قاچاق مواد مخدر ثبات افغانستان و جهان را تهدید میکند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم می‌شنویم.
پلیس اروزگان از فروش صدها کیلوگرم بنگدانه بالای دهقان جلوگیری کرد. پلیس مبارزه با مواد مخدر به تاریخ 4 ماه حمل هنگام تلاشی وسایل در ساحه چوک منار در شهر ترینکوت 1316 کیلوگرم بنگدانه را از یک موتر کشف و راننده موتر را به اتهام قاچاق آن دستگیر کرد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت قرار بود این بنگدانه به شهر ترینکوت قاچاق و در آنجا بالای دهقان به فروش برسد. بیش از 200 لیتر تیزاب ایتانول در ولایت خوست ضبط شد. در خبرنامه معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله آمده است که 285 لیتر تیزاب ایتانول که از خارج کشور وارد شده و به منظور استفاده در تولید مواد مخدر به ولایت خوست قاچاق شده بود، در جریان عملیات پلیس در ساحه مندوی سبزی مرکز ولایت خوست در یک دکان کشف شد. فرد متهم در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده که آن را به منظور تولید مواد مخدر به این ولایت قاچاق کرده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل متحد میگوید که ادامه کشت و قاچاق مواد مخدر ثبات افغانستان و جهان را تهدید میکند.
ادامه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر همچنان ثبات افغانستان و منطقه را تهدید میکند.
در گزارش دیگر میشنویم که استفاده کنندگان مواد مخدر نباتی حالا به مواد مخدر کیمیایی رو آوردن.
نشه نمخ که دریورم تیلر میچالم.
قبل از نشه رانندگی میکردم. بار اول از تریاق آغاز کردم.
مصاحبه را در ارتباط به برنامه های تعقیبی برای معتادین صحتیاب شده آماده ساختیم.
این برنامه هم از یکی تا دو سال دوام میکنه بعد از همین دوره سمزدایی.
یک معتاد خاطرات دوران اعتیاد به مواد مخدر را برای ما قصه می کند.
روزانه 20 هزار فروش داشتیم. 20 هزار 1 هزار تنخواه خودم بود.
و در پایان مثل همیشه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
چه میگی بابا؟
بیا اینجا بچه مامی چای ببر برای میمونه.
حالا موضوع نخست برنامه را از گزارش سازمان ملل در ارتباط به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان آغاز می‌کنیم. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که نادیده گرفتن تهدید مواد مخدر می‌تواند صلح و ثبات افغانستان را حتی پس از توافق‌نامه صلح نیز به چالش بکشاند. فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نه تنها سبب دوام جنگ در افغانستان شده، بلکه امنیت منطقه و جهان را نیز با تهدید روبرو می سازد. تحلیلگران با انتقاد از ضعف‌های حکومت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر، جامعه جهانی را نیز در مصرف بی‌مورد و نامؤثر کمک‌ها در مبارزه با مواد مخدر مقصر می‌دانند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش ربع اول سال 2021 میلادی به اعضای شورای امنیت این سازمان از افزایش کشت کوکنار و ادامه تولید مواد مخدر در افغانستان خبر می‌دهد. فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست ویژه شورای امنیت این سازمان در رابطه با وضعیت افغانستان گفت که در سال گذشته میلادی این کشور شاهد افزایش قابل ملاحظه کشت کوکنار بود. دیبورا لاینز از جامعه جهانی می‌خواهد تا با مواد مخدر به گونه مشترک مبارزه کند و جلو رشد اقتصاد نامشروع را بگیرد، زیرا به گفته وی بیم آن وجود دارد که حتی پس از به میان آمدن توافق صلح نیز مواد مخدر امنیت و صلح افغانستان را تهدید خواهد کرد.
ادامه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر همچنان ثبات افغانستان و منطقه را تهدید می کند و بالای جامعه جهانی تأثیر می گذارد. سال گذشته ما شاهد افزایش چشمگیری در کشت کوکنار بودیم، اما در مقابل عملیات تخریب مزارع کوکنار به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته بود. روندهای صلح در گذشته نشان می دهد که با وجود امضای توافق صلح، یک اقتصاد غیر مشروع می تواند برای سالها صلح و امنیت را تهدید کند. رفع این تهدید در برابر افغانستان، منطقه و جهان نیازمند همکاری دوامدار جامعه جهانی است.
یک سروی دولت افغانستان نشان می دهد که در سال 1399 کشت کوکنار در این کشور 37% افزایش یافته بود، ولی اختلاف نظر میان دولت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در رابطه با شیوه سروی سبب شد که آنان نتوانند میزان تولید تریاک را در این سال مشخص سازند. دولت افغانستان ادعا می کند که بیشترین کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت می شود و قاچاق مواد کیمیاوی از کشورهای همسایه سبب افزایش در تولید مواد مخدر شده است. از همین رو سازمان ملل متحد مبارزه با مواد مخدر را نیازمند همکاری جامعه جهانی می داند. دکتر محمد ظفر معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر از ناکارآمدی نهادهای دولت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر انتقاد می کند و کشورهای کمک کننده را در مصرف بیمورد کمکهای مالی نیز مقصر می داند.
آنها می گوید که ما بسیار مصرف کردیم به این راستا. آل دولت افغانستان ظرفیتش می داشت که خودشان کنترل کنند بدون از اینکه ما کمک کنیم. سر از او که دولت افغانستان اوقدر مقصر نیست از خاطر که زیادتر پولی را که به این راسته مصرف شده توسط خارجه مصرف شده مستقیما.
نگرانی سازمان ملل متحد از تهدید امنیت و صلح افغانستان پس از به میان آمدن توافق صلح در حالی است که تا حال در جریان مذاکرات صلح افغانستان هیچ بحث بالای مسئله مواد مخدر صورت نگرفته و در طرح آینده صلح نیز که در ترکیه روی دست گرفته شده هیچ اشاره‌ای به مشکل مواد مخدر صورت نگرفته است.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا می‌شنویم که چرا یک تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به مرور زمان به مواد مخدر کیمیایی رو آوردن. اکثریت افرادی که در گذشته بنابر باورهای نادرست از مواد مخدر نباتی جهت تداوی و آرام کردن درد استفاده می‌کردند، حالا به مواد مخدر کیمیایی رو آوردند. دکتران طبی میگویند اکثریت کسانی که به مرور زمان از تریاک و چرس به ایروین و شیشه رو آوردند، زنان و کودکانند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
یافته‌های وزارت صحت عامه افغانستان در هنگام اجرای برنامه تداوی معتادان در منزل نشان می‌دهد که اکثریت زنان و مردانی که در گذشته بنا به باورهای نادرست از مواد مخدر نباتی همانند تریاک و چرس به هدف تداوی استفاده می‌کردند، حال آنان با مرور زمان به مواد مخدر کیمیایی معتاد شده‌اند. شفیق یکی از ده ها معتاد تحت تداوی است که عدم آگاهی و باور نادرستش در رابطه با مواد مخدر سبب شده تا ابتدا از آن برای تداوی استفاده کند و روی هم رفته به یک معتاد دائمی مبدل شد. شفیق راننده موترهای باربری بود. از روزهای قصه می کند که به دلیل رانندگی در شبها و روزها احساس خستگی می کرد و برای رهایی از این خستگی استفاده از تریاک را آغاز کرد، اما استفاده از تریاک سبب شد که وی به مواد مخدر کیمیایی معتاد شود.
نشه نمخ که دریورم تریلر میچالم.
قبل از نشه رانندگی میکردم. بار اول از تریاک آغاز کردم چون فکر میکردم که وجودم ضعیف است و توان کار بیشتر را نداشتم. 6-7 سال از تریاک استفاده کرده و کار میکردم. بعد از آن استفاده از هیروین را آغاز کردم و 3 سال میشود که هیروین میکشم.
ارزیابی های وزارت صحت عامه نشان می دهد که در میان افرادی که از مواد مخدر نباتی به مواد مخدر کیمیایی رو آورده اند، اکثریت آنان زنان و اطفال اند. دکتر آرزو متخصص بخش تداوی معتادان می گوید حتی مادرانی که در گذشته برای آرام ساختن فرزندانشان تریاک می دادند، حال آنان با استفاده از دود ایروین و شیشه فرزندانشان را به حس می سازند تا آنان به کار و خانه رسیدگی کنند.
یک خانواده است. ما می خواهیم که آن را آماده تداوی سازیم. فرزندان این خانواده شیر بشیرند و مادرشان هیروین را در شیر حل کرده و برای آنان می دهد. و یا وقتی هیروین را به گونه انشاقی استفاده می کند، دود آن را بر روی کودکان خود پف می کند تا آنان آرام شوند و مادرشان به کاروبار خانه رسیدگی کند. از همین خاطر حال این مادر به جای تریاک از شیشه و هیروین استفاده می کند و دود آن را در خانه پخش می کند. بنابراین این دود سبب می شود تا اطفالشان نیز معتاد شوند.
هارون رشید شیرزاد معین قبلی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید حتی برخی بوته‌های نباتی همانند بوته اومان را که خانواده ها در گذشته از آن به گونه طبابت یونانی استفاده می کردند، حال خود همین خانواده ها آن را در خانه پروسس کرده و از آن مواد مخدر کیمیایی می سازند و استفاده می کنند.
در گذشته ها زنان همین بوته اومان را از کو می آوردن و آن را میده کرده خودشان می خوردن و به اطفالشان هم می دادن. مواد سفید رنگ آن درد میده و گرده ها را آرام می ساخت. مردم با آن عادت داشتند، اما نمی دانستن که در آن مواد کیمیایی وجود دارد که از آن شیشه ساخته می شود.
بوته اومان که در اکثریت ولایت های افغانستان به ویژه در فرا و غزنی می روید و با نام طبی فیدرین یاد می شود، تولید کنندگان و مواد مخدر در سالهای اخیر از آن به جای تیزاب ها استفاده می کنند.
در گزارش شنیدیم که اکثریت افرادی که در گذشته بنابر باورهای نادرست از مواد مخدر نباتی جهت تداوی و آرام کردن درد استفاده می کردند، حالا به مواد مخدر کیمیایی رو آوردند. روی هم رفته مصاحبه را در ارتباط به برنامه های تعقیبی برای معتادین صحتیاب شده میشنویم. دکتران میگویند افراد صحتمند شده پس از تداوی ضرورت به برنامه های تعقیبی دراز مدت و کوتاه مدت دارند. این که با توجه به وضعیت صحی و خصوصیات شخصیتی معتادین تداوی شده، کدام برنامه ها توصیه می شود و چانس کدام گروه از معتادین بیشتر است تا صحتمند باقی بمانند؟ در این باره مصاحبه داریم با دکتر بشیر سروری و در ابتدا از وی در رابطه با اهمیت برنامه های تعقیبی برای افراد صحتمند شده پرسیدیم.
تداوی از جای شروع میشه که بعد از اینکه فرد از یک مرکز میبره و داخل اجتماع میشه، اینجا اصل تداوی شروع میشه و یک مدت زمانم دبر میگیره که طولانی است و یک تعداد اتمامات هم لازمی داره و این بسیار مهم هم است. اگر این مرحله رو شما داشته باشین، او دو مرحله اول موفق میشه. اگر او دو مرحله اول شما هر چقدر موفقانه تطبیق کنین و این مرحله سوم نباشه، بازم پس میره مریض طرف سوی مصرف و بالاخره امو ریلپس یا برگشت دوباره واقع میشه. از این خاطر اهمیتش بسیار حیاتی است.
به نظر شما کدام برنامه ها به خاطر یک فردی که او صحتیاب شده در اجتماع بازگشت میکنه مهم است به او کمک میتونه؟
در جهان مدل ها و برنامه های بسیار متفاوت وجود داره. ما چند تایش را به طور نمونه بر شما میگم. یکی مدل امید طبی و روانی و اجتماعی است که زیاد فوکسش سر مسائل صحت، صحی روانی اجتماعی، مثلا جنجال خانواده و مشکلات ارتباطی است و در پالش دوا و مشاوره و روان درمانی و گپا میشه که فرد خودش دوباره توانمندیش خوبتر شود. این برنامه هم از یکی تا دو سال دوام میکنه بعد از همین دوره سمزدایی. مدل های دیگه هم است که نظر به شرایط هر کشور، نظر به شرایط مردم، نظر به باور، نظر به فرهنگ، نظر به رسم و رواج و دین مردم عیار شده. به طور مثال ما با مدل داریم به نام نرکوتیک های گمنام که او یک 12 قدم دارد. در او بیشتر معنویت مطرح است. از او طریق با پیمودن همین 12 قدم در یک سال هر استپ زیر یک ماه کار میکنن و از استپ یک که موفقانه خارج شدن در استپ دو داخل میشن. در این محتوایش کلش معنویت است. یعنی فرد از نگاه معنوی قدرت میده که تمام مسائل رو به خداوندی که او سرش معتقد است ارتباط بده، از او کمک بخواد و بگوید که مشکل ما دیگه هیچ راه حل نداره به غیر از اینکه مرا خودت کمک کنی و تا بتونه که با استفاده از نیروی معنوی دیگه عوام تو پاک ببانه. مدل های عقیدتی هم است که با در نظر داشت عقاید و فرهنگ مردم که فرقه است، تا مثلا خانقاه است یا روش های دیگه مذهبی در وطن های ما بسیار زیاد است، میشه بر اساس از او پیش برن که او را از نگاه عقیده و از نگاه امو چیزی که به او باور داره او را پاک نگاه کنن و بر اساس از او پیش برن. مدل های مثلا دیگه هم است، مثل ریلپس پریونشن یا جلوگیری است دوچار شدن مجدد، که او روش هایی است که مثلا با فرد همیشه تحت نظر می باشه، ملاقات های با وقفه صورت می گیره یا در سطح جامعه میرن اونجا میبینن، از مردم پرسان میکنن، از خانوادش پرسان میکنن، درباره کارکردش پرسان میکنن و با خود فرد آگاهی میدن، تعلیمات میدن که گویا اگر با چنین خطرات و الارمای در زندگی متوجه شدی که گویا علامه ای از تمایل پیدا کردی پس بری طرف احتیاط، مورد جریان بان و ما کمک های لازم برات میکنیم. بنان نظر به شرایط، نظر به ضرورت، هر کشور هر پروگرام میتونه یکی از این مدل ها را یا چند تایش داشته باشه و برای هر کسی که مناسب همون مدل بود از همون برش آفر یا پیشنهاد کنن که او در او بسته شوه تا بتونه که در طولانی مدت او چی کنن پریز بمانه.
کدام عوامل دیگه در قسمت از این تاثیرگذار است که یک فرد صحتمند شده دوباره به مواد مخدر رو بیاره؟
امی عوامل سن است، جنس است، مسئله خود مشکلات روانی یا مریضی روانی که از قبل در این نفر وجود داره ای دخیل است، خصوصیات شخصیتی افراد دخیل است. این خیلی مهم است. حال تحقیقات نشان میده که افراد نظر به امی تغییراتی که در دماغشان است به نوع خاصی از مواد گرایش دارن. به طور مثال یک تعداد الکل را بسیار خوب میبینن و بسیار واره میکنن، لیکن به همین گروه شاید مواد مخدر هیچ خوب نخورن، اما یک گروه دیگه مواد مخدر بسیار خوب کیف میگیرن، الکل نمیگیرن، یک تعداد چرس میگیرن، یک تعداد سیگارت میگیرن. این نشان میده که در درون دماغ جا بی‌نظمی‌های در رابطه با این مواد وجود داره که اینا این مواد وقتی که از بیرون پوره میکنن بسیار بدنشان راحت میشه. اینا له نظر به مو تغییراتی که در دماغ از جاست میتونه آدم بگه که اینی نفر به کدام مواد زیاد چیز است. شاید یک نفر بارها مواد مخدر بتین اما بازم ردش میکنه، اما یک نفر یک دفعه بتین دیگه همیشه که دیش بند میمونه، چون خیلی مطلوب باقی میشه برش. از این خاطر است که مسلک صحت روانی همیشه با احتیاط باید یک جای باشد، تا زمینه احتیاط در بستر صحت روانی است. اگر او از صحت روانی خصوصیات شخصیتی خاص داره و یا مریضی های خاصی مثل افسردگی استراب ده ها سال میشه داره و احتیاط در سر زجور شده، باید شما او از زمینه را تداوی کنید.
مصاحبه دکتر بشیر سروری را درباره اهمیت برنامه‌های تعقیبی برای معتادین صحتمند شده شنیدیم. حالا به بخش شنیدن خاطره یک معتاد رسیدیم و خاطره یکی از معتادین را می‌شنویم. فواد 20 ساله باشنده ولایت کندز می‌گوید که چندین سال مصروف فروش مواد مخدر بود. اینکه فواد کاربار کدام مواد مخدر را می‌کرد و چگونه زندانی شده است، در این باره از زبان فواد مشنویم.
در صنف هفت مکتب ما مکتب اعلام کردم، سر ما فشار آورد دیگه. بعد از اینکه پدرم از زندان آزاد شد و عملی شد دیگه، خرچ عمل و خرچ بدر خرچ خانه مو ایره من نمیتونستم که در غریبی پوره کنم، به می خاطر رفتم در مواد فروشی. ما خرچ عمل آقای من خرچ بدر خانه ما را، خرچ کرایه خانه را، خرچ بل برق از این طریق پیدا میکردم. ما خودم کاری نبود که بدر گل ما یک آید صحیح میداشم، یک چیزی میداشم که من مکتب ما میخوانم در پولیش یک کار رو میکنم. 7 سال فروختیم ولی استعمال نکدیم دیگه، خرچ روزگار و خرچ خانه و خرچ مصرف خودم هم میبرامد. چرس به فروش میرسوندیم، پودر و شیشه و تریاک یه پانه مفروختیم، چرس بود. مردم مشناختن، هر کس نفری که میامد نفرش هم مشناخته دیگه، پیتره میگرفتیم مالا میدادیمش میرفت. روزانا 20,000 فروش داشتیم، 20,000 1,000 تنخواه خودم بود. دیگه شمو نفری که به ما مال می آورد به اونم نفر تسلیم میکردم. حوزه قماندانی بیز کلش حق میدادیم، پوستی مثلا سایه مربوطه کلش هم حق میدادیم. با مخاطر با دولت سایوی که ما کار نداشت، مرا خداوند زده بدر ما مملیز، بدر کلان ما مملیز، یعنی کاکای ما مملیز ده اینجا افتیده بدر گل به سرنوشت کل ما افتیده. علتش یک جوان ما میخواییم عملی کنیم، او جوان آیا پدر نداره، او جوان مادر نداره، او جوان مثل ما آوری اولاد نداره، سبار از ما اولادش بدواش ما را گرفته که ما در این روز رسیدیم. اگر ما در اگرای سعی در اگرای حلال کار میکنیم، بعد دعای مردم ما را میگرفت. ما در دوای نیگه مردم شاید بالاتر می رفتیم، نه که تو در زمین می خوردیم کلگی با ما دشمن می شود، هر کسی می دید با ما بدعا می کرد یا دعای بد می کرد، ما خراب نمی شدیم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که مواد نشه آور بالای قلب انسان چی تأثیرات منفی دارد؟ در این باره صحبت های دکتر عبدالباری خرم را می شنویم.
کل دواهای نشه‌ای صورت عموم این دفعه دیگه امراضی که به دیگه سیستما به میان میاره و مرض قلبی مختلف هم مریضا میبره. مکانیزم هر دوا مختلف است و همچنان تاثیرات هر دوا بالای قلب مختلف است. به طور عموم ما گفته میتونیم که از فشار بلند خون گرفته تا تشوشات ریتم یا بی‌نظمی های قلبی، حملات قلبی و بالاخره میتونه به مرگ ناگهانی یک نشه‌ای هم منجر شود.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را با هم مشنویم. قصه این درامه این است که اکبر به یک معتاد پول می دهد تا کمال پسر کاکایش را به مواد مخدر معتاد کند. این که چرا اکبر می خواهد تا کمال به مواد مخدر معتاد شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در این درامه با هم شنویم.
بگی لالا اکبر تو یک دود پودر بزن که طبیعت جور شو. لالا
سالم جان، من چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه، من اگان کس دگره برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کماله میگم، وام خندیوالت هست.
راستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست چرا بر از او ست نمیکنی؟
بر از او هم چند دفعه صد کردیم، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
صحیح شلیش رو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا؟ ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس ماند؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خود رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
چی خیرش خود رسیده؟ پیسه برم خود داد یا پدر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پدر نمیتید ما میتومد.
حالا تو سابق چرا پیسه و پدر نمیدادیم کال میتی؟
حالا تو که از ما خواستی؟
نه، حال ازت میخوایم بادر.
خوص ایست، بعد از این پدرت سر ما شد، مصرف یک ماهی تا سر ما از ما بخوای، دیگه چی میخوایی؟
خو، گپ پدر خوال شد، حالی را بگو که چقدر پیسه میتی ما؟
برو تو بگو، چقدر پیسه بتومد؟
والا همی 50,000 افغانی بازم هست.
بیخیص ایست، اینه، ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتومد، بگی.
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پدر شد، دیگه چی میخوای؟
سایکو، کس دیگه نفهمه که به خاطر پدری سوختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کس دیگه خبر شد هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه،
چی میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چای ببر برای میمانت.
این آمده.
خورک میمان کار دارین؟
چرا نه، بیا بیا خوش آمدی.
بی خورک، اول خم سگک در بستکو که نخورین، ممیه ترسم بسیار سگ.
بیا بیا نمیخورید، چه حکم شو؟
سلام علیکم خورجان.
سلام
علیکم خورجان.
خوب هستی؟ خانه خیرتی؟ زولادک خوب هست؟
بیا
زنده باشی خورجان.
بیا جایک بیشی.
نی نمیشینم خورک، یک برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخ میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مقبره در خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقت ما براشون چای بردم، گپایشون نشونیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر به سلیم بچه ام گفت که تو کمالا با پودر متاد بساز، وانه ما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خورجا.
الو تو به خدایا، ای تو چی میگی خورک؟
آه خورک، ما خراس میگم نه، ما خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خورجان که بچه گه که تو هم پودری شو.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری زاخوان، این روز از خدا میخوایم. برش گفت که سعیز من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم، آمدم پیش تمیگم بکر گفتم که بچه تا با خبر بسد.
کمال بچه،
چی میگی بوبا؟
تو ایجه بیا بچه.
این آمدم.
تو گوش کن که خاله شاگلت چی میگه.
بس بوبو، من کل گپای خاله شاگل شنیدم، امیال میره ما حق اکبر میتم.
تو باش و بچه، گپ من خو گوش کن.
من کل چیزا رو فهمیدم، من میرم چاری اکبر میکنم.
خو اکبر، توی را برم بگو که براستی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه؟
قماندان صاحب، کمال ناقی سرم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی سرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم را ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی و ما میگه پا میگه.
خو اکبر، آل گپ برم میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب، مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خو خی، مزاق میکدی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خو بچی کوکایم است، حالا من چرا این کار کنم؟ گفتم که مزاق میکدم.
سایکو، فکر نکن که پلیس نافهم است، ما در این بار ثبوت داریم، راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، من برات میگم که این کار چرا میکد.
خو بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پدری شوم و جایدادم بر از این میراث بانه. اگر نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر از این رسیده بود که کارا میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه.
بیبی اکبر، جزا حتما میبینی. اما اگه کت پلیس هم کاری کنی و راست بگویی، جزایت کمتر خواهد بود.
خود دیگه، اصل گپ همیز که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش به تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف ما همی بود.
خو فهمیدم، اقرارت ثبت کردم. تو حتما جزای نیت بد و نوجوانیت خواه دیدی. آله تو نمی شرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد می سازی و قصد کشتنش می کنی. افسوس به حال تو.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زر تشکر که با رادیو آزادی هستید.